بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب عرض شد که یکی از جاهایی که تیمم جایزه بلکه واجبه، جایی است که آب برای بدن ضرر داره. گفتیم فرق است بین اینکه آب برای زخمی که در اعضای وضو هست یا شکستگی که در اعضای وضو هست ضرر داشته باشه، یا ضرر برای بدن باشه یا برای مواضع دیگر باشه. اگر زخم در داخل قسمت‌های مربوط به وضو باشه، اون قسمت‌هایی که شسته میشه، در این صورت و آبم برایش ضرر داشته باشه، وظیفه تبدیل میشه به تیمم. اما اگر این قسمت ها سالمه، من وضو بگیرم مثلا سرما میخورم یا جاهای دیگه ای از بدن من آسیب میبینه در اثر وضو گرفتن، در اینجا وظیفه تبدیل به تیمم میشه. همینطور در مورد غسل، البته چون تمام بدن در غسل باید شسته بشه، اگر برای فقط اون نقطه زخم یا شکستگی ضرر وجود داره، غسل جبیره‌ای انجام میده. اما اگر برای جاه دیگه هم ضرر پیدا میشه، مثلا شخص سرما میخوره، در این صورت وظیفش تبدیل میشه به تیمم. البته مسئله وضوی جبیره رو باید یه وقتی به تفصیل ما انشاءالله بیان بکنیم، فعلا در صدد مسائل مربوط به تیمم هستیم. یک جای دیگر این، و باید ببخشید توجه بشه به این که اگر من با آب سرد غسل بکنم یا با آب سرد وضو بگیرم برام ضرر داره، ولی با آب گرم وضو بگیرم سرما نمیخورم ضرر نداره، اینجا وظیفه تبدیل به تیمم نمیشه. اینجا وظیفه اینه که من آب گرم تهیه کنم، با آب گرم غسل بکنم یا وضو بگیرم. اگر این چنینه که الان وقت داخل شده و من آب هم ندارم، یا اگه آب دارم آب سرده و با آب سرد غسل کنم سرما میخورم، یا با آب سرد وضو بگیرم برام ضرر داره، در چنین فرضی آیا میتونم تیمم کنم و نماز رو با تیمم بخونم برای اینکه فضیلت اول وقت یا فضیلت نماز جماعت رو مثلا درک کنم؟ جواب اینه که خیر. اگر شما تا پایان وقت آب گرم پیدا نمی کنید، از الان می دونید که تا پایان وقت آب گرم پیدا نمی کنید، مثلا کسی تو قطاره، قطار شب بوده و مبتلا شده به غسل، می دونه که تا پایان وقت به آب گرم دسترسی نداره، خب اونجا می تونه همون اول وقت تیمم کنه، تیمم بدل از غسل، نماز خودش رو بخونه. اما اگر یه جوری است که قطار میرسه به مقصد و میتواند این شخص آب گرم تهیه کنه و با آب گرم غسل بکنه، نماز با تیممش دیگه صحیح نیست، باید صبر کنه تا برسه با آب گرم غسل کنه و نمازشو داخل وقت بخونه، ولی اون نماز در آخر وقت قرار میگیره. ممکنه اینجا تو ذهن عزیزان این مطرح بشه که پس ثواب نماز اول وقت یا ثواب نماز جماعت چی میشه اگر جماعت ازش فوت میشه؟ جواب اینه که نماز اول وقتی فضیلت داره که صحیح باشه، نه نماز اول وقتی که باطل باشه. وقتی که من پایان وقت میتونم وضو بگیرم با آب گرم و با اون آب سرما نمیخورم. الان اگه با تیمم نماز بخونم نمازم صحیح نیست. فضیلت اول وقتی که درک نکردم هیچ، نمازم در پیشگاه خدا صحیح به حساب نمیاد. همینطور در مورد غسل فرق نمیکنه. پس اگر اول وقت از دست من میره، خب میره، ولی در این حال من وظیفم خوندن نماز صحیحه. به همین صورت در مورد جماعت، بعضی فکر میکنن چون دیگه نماز به جماعت خونده میشه دیگه مهم نیست، باید نمازو به جماعت خون که ثوابشو برد. نماز جماعتی صحیحه که نماز جماعتی ثواب داره که صحیح واقع بشه، و الا اگر من وظیفم وضوست تیمم کنم که به نماز جماعت برسم فایده نداره. اگر پایان وقت میتونم غسل کنم ولی اول وقت میخوام با تیمم جماعت بخونم، این نماز به هیچ دردی نمیخوره، فایده ای نداره، و من باید در پایان وقت با غسل نماز خودم رو حتما به جا بیارم. پس این که گفتن آب برای شخص ضرر داره، میتواند شخص با تیمم نماز بخواند، این مال اونجاییست که تا پایان وقت آب برای او ضرر داره. اما اگر قبل از پایان وقت این ضرر مرتفع بشه، وظیفه تبدیل به تیمم نمیشه، بلکه همچنان همان وظیفه غسل یا وضو بر عهده این شخص هست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. دیشب این آیه رو عرض کردیم و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. پروردگار تو، پروردگار شما گفت، خدای مالک شما فرمود مرا بخوانید شما را اجابت میکنم، همانا کسانی که نسبت به عبادت من روی گردان هستند اینها را با خاری و رسوایی وارد جهنم میکنیم. که گفتیم زین العابدین علیه الصلاه و السلام دعا رو عبادت نامیده و به همین آیه هم استناد کرده اون حضرت. یه خورده درباره دعا دیشب عرایضی عرض کردم، به نظرم اومد شب جمعه است، شب دعاست و شبیست که خدای متعال درهای رحمتش رو بیشتر به روی بندگانش باز کرده. یه مقدار در باب دعا عرایض بیشتری رو تقدیم بکنم، باشد که ما فرصت این شب رو که از شبهای بلند سال هم نسبتاً هست ما مقتنم بشماریم و بخشی از شب رو با خدای متعال مشغول راز و نیاز بشیم. در شب جمعه روایت دارد که از سر شب یه منادی ندایی می کند، ندایی که در شبهای دیگر در یک سوم پایانی شب این ندا در می گیرد. فریاد می زند اون منادی که هل من تائب فأتوب علیه، آیا توبه کننده ای هست که بیاد توبه کنه، من خدا بپذیرم او رو. هل من مستغفر فأغفر له، آیا کسی آمرزش نمیخواد گناه ها شما بیامرزی، من او رو بیامرزم. هل من سائل فاعطیه، آیا هیچ کسی نیست بیاد در خونه ما گدائی کنه؟ ما به گداها توجه میکنیم، عطا میکنیم. خدای متعال عنایت و لطفش یه جوریه ما به جای این که از او التماس کنیم که در رو به روی ما باز کن، به جای این که ما از خدا بخوایم که تو به ما روی رحمتت را متوجه بکن، این خدای مهربانه که به دنبال بنده گناهکار خودش میگرده. در روایت داره که اگر شما در یه بیابانی باشید، امام باقر علیه السلام فرمود اگر شما تو یه بیابانی باشید که تاریک و ظلمانیست، حتی نور ستارگان هم به شما نمیرسه، شما بار و بنه و اساس و همه چیزاتون که با خودتون هست، سابق همینجوری سفر میکردن دیگه، حساب بانکی که نداشتن، هتل و امثال این چیزا که نبوده، همه چیزشون با خودشون میبردن. حضرت فرمود اگه تو اون شب شما بار خودتون رو یه جایی بذارید، تو اون تاریکی گمش کنید، هر چی نگاه میکنید، هر چی اینور اونور میکنید، میبینید پیدا نمیکنید. همسفریان دارن حرکت میکنن، شما مستعجل میمونید که چیکار بکنید. اگر تو اون تاریکی یه دفعه اساسیتتون رو پیدا بکنید، چقدر خوشحال میشید، انگار یه دنیا رو به شما دادن. تو روایت حضرت فرمود که ان الله اشد و فرحن به توبت عبدهی من حاضر رجل، خدا از این که بنده گناهکارش به سوی او برگرده از این فرح و خوشحالیش میشه. ما گناه کردیم، ما حد که حرمت خدا کردیم، ولی این خدای متعالی که این چنین از ما پذیرایی میکنه. خیلی وقتا ما دعا میکنیم، این دعاهای ما برای گرفتن حوائجمونه، برای مریضمون، برای مرضمون، برای فقرمون، برای امور دیگمون دعا میکنیم. این دعاها خیلی وقتا انشالله اثرش توی جنبه مغفرت و آمرزش ماست، جنبه مغفرت و آمرزش، به خصوص همونطور که گفتیم شب جمعه. الان داره این ندا در بین زمین و آسمان داده میشه و یه عده‌ای هستن خیلی اندک که این دعا و این ندا رو پاسخ میدن، جواب میدن، ولی اکثر خلق از این دعوت عمومی خدا، از این جارچی که خدا به صورت عمومی قرار داده فریاد میزنه، به صورت عام مردم رو دعوت میکنه، اکثرا غافلن. خانوما بالا سر صدا نکنن، صلوات بفرستن آقایون. و خود استغفار و خود طلب توبه از خدا یکی از اموری است که دعای ما رو به اجابت نزدیک میکنه. خود این اعتراف جدیه به این که من گناهکارم، ای خدا من گناهکارم، و از خدا طلب مغفرت کنم. البته حضرت رضا علیه السلام فرمود من استغفر الله بلسانه ولم یندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه، اگر کسی داره طلب مغفرت میکنه از خدا، میگه خدایا منو بیامرز، ولی دلش پشیمان نیست، واقعا پشیمان نیست، ای داره خودشو مسخره میکنه. من اگر مثلا توی دعوای ارثی مال برادرمو یه جوری گرفتم، حق خواهرم رو خوردم، تو معامله سر مردم رو کلا گذاشتم، مال مردم دستمه، بدهکارم و نمیرم بدم. این استغفار ارزشی نداره، ارزشی نداره. به حضرت مسیح ابن مریم علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام وحی آمد که ای مسیح برو به بنی اسرائیل بگو یه عده ای از شما هستید که در خانه من زیاد دعا میکنید، دستتون رو به دعا بلند میکنید، بهشون بگو این دستتون رو به دعا بلند نکنید، این دست شما به مردم بدهکاره، دستی که به مردم بدهی داره و در این بدهی مقصره، این دست رو من دعاشو مستجاب نمیکنم. یه وقت من بدهی دارم ولی طلبکار من مهلت میده به من، اونجا من بدهکار هستم ولی ظالم به اون نیستم. یه وقت من خسارتی به کسی زدم ولی این خسارت غیر عمدیه، اونجا باز بدهکار هستم ولی ظالم نیستم. اما اگر من هم بدهی دارم هم ظالمم که مظلمه به این میگن، درست شو مظلمه به این میگن، اگه اینجور باشه این دعا وعده استجابت به این دعا داده نشده، برام بدهی رو بدم. اگه به مردم بدهکارم، به وجوه شرعی بدهکارم، به خمسم که بدهکار باشم همینه، فرق نمیکنه، توجه میکنه، بدهی بدهیه. منتها بقیه طلبکارام دنبال مطالباتشون میان پی میگیرن ولی امام زمان علیه السلام طلبشو پی نمیگیره، دادی دادی، ندادیم ندادی، ولی گم نمیشه، گم نمیشه. داریم تو موقفی که به حساب اعمال، به حساب اموال میرسند در قیامت، سخت‌ترین حالت برای مردم اونجاییست که یقوم صاحب الخمس فیقول یا رب خمسی، صاحب خمس که امام هر زمانیه، او پا میشه میگه خدای خمس من چی شد، من نمیرفتم از مردم بگیرم ولی اونا باید میامدن میدادن. مطالبه نمیکنه امام در عصر غیبت که دیگه خودش حضورم نداره، اگرم حضور داشته باشه اونجور مطالبه نمیکنه که شما رو به ائمه، قبل شیعیان رو تحت فشار نمیذاشتن که شما باید خمستون رو بدین، فقط میگفتن خمس چیزیست که خدا بر ما، بر شما، برای ما قرار داده و این چه نوع دوستی است که شما اظهار محبت میکنید به ما، قرآن صدقه ما میرین ولی وقتی که اون مقداری از مال ما که خدا در اموال شما قرار داده را میگه به ما بدید، شما زورتون میاد، چه جور اظهار دوستیه؟ اگه کسی بدهی داره باید زودتر بدهیشو ادا کنه تا ممکنه. شب شب جمعه است، شب توجه به خدا، راز و نیاز، توبه و مغفرت، و باید از این موقعیت ما خیلی استفاده کنیم، خیلی استفاده کنیم. به امام سجاد علیه السلام گفتن یا ابن رسول الله، حسن بصری که سنی‌ها کلمات او رو ممان کلمات قصار بین خودشون نقل میکنن، گفتگو میکنن به عنوان کلمات خیلی حکیمانه، یک کسی بود تو بصره دم و دستگاهی درست کرده بود در مقابل اهل بیت علیهم السلام و خیلی هم پیش سنی ها موجهه، به امام سجاد علیه السلام عرض کردن حسن بصری میگه که خیلی تعجب اگه یه نفر اهل بهشت بشه با این عقباتی که پیش روی انسان‌ها هست. با این گردنه‌ها خیلی شانس آورده یک کسی اهل بهشت بشه، جای تعجب داره. امام سجاد علیه السلام فرمود اما من میگم خیلی جای تعجب داره که کسی جهنمی بشه، چون اینقدر خدا راه جبران و توبه و بازگشت و مغفرت و گذشتن و پاک کردن، این مقدار راه ها رو گذاشته، این بهانه ها رو قرار داده. از هیچ یک از اینها کسی استفاده نکنه و جهنمی بشه، جای تعجب داره که اینقدر میشه مگه آدم حماقت داشته باشه. و ما انسان ها متاسفانه همینجور هستی، متعجبانه خیلیامون راه سعادت رو طی نمی کنیم، تعجب داره. حضرت فرمود با این مقدار عنایتی که خدا به بندگان داره جای تعجب داره. خب به گذشته خودمون برگردیم، بالاخره داشتیم کمی ها کاستی ها، و اگر بدهی داریم واقعا تصمیم بگیریم که زودتر ادا کنیم. نسبت به بقیهش هم واقعا اظهار شرمندگی در خانه خدا خیلی سبکه برای ما، ولی کارهای خیلی زیادی رو انجام میده. گفتن بعضی که اگه بماند همین گناهی که اینجا با استغفار با یه اظهار ندامت جدی پاک میشه، اگه بمونه برای عالم برزخ گاهی چندین سال طول میکشه تا این جبران بشه. همین یه دونه معصیت چندین سال طول میکشه، توجه کنید. گاهی هم نمیشه تا میرسه به قیام میشه. لذا باید خیلی زود الان که خدای متعال هنوز فرصت رو از ما نگرفته، باید حسابی ما قدر بدونیم و از این موقعیت شب جمعه هم بیشتر بهره‌مند بشیم. خب نکته دیگری رو هم عرض کنم و عرضم رو به پایان ببرم. گفت مرحوم حاج علی بغدادی رحمت الله علیه، اون بازرگانی که حساب اموال خودشو خوب داشت، خمسشو حساب کرده بود و در زمان ناصرالدین شاه 160 تومن اون وقت خمس مالش شده بود، سهم ساداتشو داده بود، 80 تومنش باقی مونده بود. رفت نجف 20 تومن از اون 80 تومن داد به شیخ انصاری. گویا از شیخ انصاری اجازه گرفت، به بعضی از علمای دیگه هم یکی 20 تومن، به دو نفر دیگه هم داد 20 تومن، به یک نفر دیگه هم داد و اجازه گرفت اومد توی کاظمین. خودش ساکن بغداد بود، یه 20 تومن هم به عالم بزرگ اون شهر داد. اون عالم بهش گفتش که کجا داری میری؟ امشب شب جمعه است، زیارت حرم موسی بن جعفر علیه السلام و جواد الائمه صلوات الله علیهما که خدا به زودی زود به حق حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا زیارت قبر این دو امام را با معرفت و اخلاص و توجه و حضور قلب نصیب و روزی همه ما بگرداند. گفت بمون شب جمعه زیارت بکن. گفت باید برم و به کارگران رسیدگی کنم، آخر هفته حقوقشون رو بدم. خداحافظی کرد و اومد، قرار گذاشت که 20 تومن آخر رو همین مرحوم آش محمد حسن کاظمینی افراد رو حواله کنه به ایشون تا اون 20 تومن رو خورد خورد ایشون بپردازه که حساب سالش تمام بشه. خب سبکبار داره میاد به سمت بغداد، پیادم داره میاد، چون کاظمین از حومه بغداد محسوب میشد و میشود هنوز. یه وقتی از پیش رو یه سید بسیار نورانی، رشید، زیبا، با هیبت و جلال فوق العاده از روبرو داره میاد، صورت مثل ماه میدرخش، آمد جلو. اون سید با صدای فصیح و بلند سلام کرد بهش. حاج علی بغدادی هم جواب داد ولی تطبیق نکرد که اون چیه. آمد جلو، حاج علی از کاظمین آمدی؟ او رو در آغوش گرفت، در بغل گرفت، میگه خال درشتی در گونه راست اون سید بزرگوار بود. یه وقتی معانقه میکردم و میبوسیدم او را، درست یادمه که لبان من روی همون خال سیاه این گونه ها قرار گرفت. بعد دست منو گرفت و من فرمود که بیا با هم برگردیم، بریم زیارت قبر جدم موسی بن جعفر و امام جواد صلوات الله علیهما. میگه دیگه من بی اختیار با او آمدم. نمیشناختم اما خیلی با او احساس انس داشتم. بعدها میفهمه که این سید بزرگوار کعبه آمال همه اهل تقوا و اهل ایمان، وجود نازنین امام زمان صلوات الله و سلام علیه، تشرف کم نظیری داشته ای بزرگوار. یک تاجر هم بوده ولی تاجر پاکیزه ای بوده، توجه کردین؟ قلقش تو کارو خراب میکنه. بله، گفت فرمود اخلص العمل فان الناقد بصير بصير، پاک کن، خالص کن عمل رو، که اون صراف و اون ناقدی که میخواد ببینه او خوب میفهمه که جنسش چیه، توش تقلب داره نداره، بالا پایین، او میفهمه چیه. آدمای خالص و خوب تشخیص میده. یه بریم سید، بریم حاج علی، بریم سمت کاظمین. میگه با او راه افتادم، تو را به ذهنم اومد که چند تا سوال کنم. هی میگفتم سیدنا مسئلتون، میفرمود بگو، میپرسیدم جواب میداد، میپرسیدم جواب میداد. نمیتونم حالا همش رو بگم، خیلی حکایت خواندنی است. تو این کتاب مفاتیح هر وقت تونستین این حکایت رو بخونید. من هر بار میخونم یه نکته جدید میفهمم، شاید 20 بار تا حالا بیشتر خونده باشم، شایدم بیشتر، ولی خیلی نکته داره، خیلی نکته های آموزنده ای داره. از جمله این نکته رو میگه سیدنا مسئلتون، فرمود بگو. گفت میگن که روزخون ها یه چیزی حکایتی رو میگن، میخوام ببینم راسته یا نه. چیه اون حکایت؟ گفت روزخان ها حکایتش حکایت میکنند که سلیمان اعمش یک کسی آمد در خانش، بهش گفت زیارت امام حسین نظر چیه در بارش؟ گفت بدعت، از دین نیست، یه چیزی اضافه کردن به دین. سوال کننده رفت، اواخر شب کاری داشت با همین سلیمان، برگشت در خانه او در زد، پرسید که سلیمانو میخوام. زنش گفت رفت کربلا زیارت امام حسین. گفت اه، این سر شب به من گفت زیارت بدعته. چطور رفته کربلا؟ گفت رفته دیگه. خیلی حساس شد این فرد، آمد همون ساعت کربلا، فاصله زیاد نبود، آمد کربلا، رسید تو حرم سید الشهدا علیه السلام که خدا به آبروی خود اون حضرت مکرر در مکرر برای همه علاقمندان به خصوص برای ما به زودی این زیارت را تقدیر بفرماید. و دیدیم تو سجده از بالا سر امام حسین داره مثل ابر بهار گریه میکنه. سجدهش طولانی شد، سب کرد تا سر از سجده برداشت، گفت سلیمان تو گفتی این زیارت بدعت، حالا اومدی زیارت؟ گفت بله سر شب گفتم، اما توبه میکنم از آن چه گفتم، چون تو که رفتی من خواب دیدم که من خوابیدم، خواب دیدم که در آسمان یه هودجی داره به سمتی حرکت میکنه. گفتم این هودج توش کیه و کجا میره؟ گفتن تو این هودج بی بی فاطمه زهرا. سلام الله علیه است. و شب جمعه از داره میره زیارت. فرزندش حسین علیه السلام از اون هودج یه کاغذایی رو پخش میکردن میریختن، رو اون کاغذا نوشته بود امان لزوار الحسین یوم قیامت من النار. اونایی که شب جمعه به زیارت امام حسین میرن اینا در امان از آتش. که من اومدم، سلیمان میگه اومدم یه که از این برگه ها رو بردارم، من رو مانعشان رو گفتن تو منکر زیارت حسین، به تو نمیدیم تا اینجور شد. از خواب پریدم، گفتم خدایا توبه میکنم، اومدم زیارت امام حسین. آجلی بغدادی میگه این حکایت رو گفتم، عرض کردم آجان این حکایت صحیحه یا نه؟ حضرت فرمود بله صحیح هست. میگه نگاه کردم دیدم گوشه چشم امام زمان علیه السلام قطره عشقی حلقه زده. خب ما هم امشب با فاطمه زهرا سلام الله علیها بریم کربلا، اون بانوی پهلو شکسته‌ای که شبهای جمعه میاد به زیارت قبر فرزندش حسین علیه السلام. ایام ایام شهادت بی بی فاطمه زهراست، ولی دیگه نام فرزندش حسین علیه السلام رو بردی بریم کربلا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اون لحظه ای که آقا سید و شهده و قنداقه رو رو دست خودش گرفت، در برابر اونا نجیب مردم ایستاده بود، لم ترحمونی فرحمو هادت اما ترونه کیف یتلظا عطشا. من با شما جنگ دارم، شما با من جنگ دارید، ای بچه که با کسی نمیتواند، اگه به من ترحم نمی کنید به این بچه ترحم کنید، اگه نمی بینید مهند ماهی دهان خودش را از شدت تشنگی باز و بسته می کنید، بینما هو یخاطبهم، هنوز سخن آقا سید الشهدا به پایان نرسیده بود، ناگهان ببیند این بچه به شدت به جنبش آمد، نگاه کنه ببینه تیر بر گلوی فذبحه من الاذن الى الاذن و من الورید.